الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسوله وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رحمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. موضوعی که در این بحث پیشنهاد فرموده بودند و خدمتتون خواهیم بود با موضوع فلسفه علم با رویکرد اسلامی هست. طبیعتاً این بحث یه مقدار برای ما طلبه ها ناآشناتره نسبت به بحث قبل. حداقل بحث قبل به حال ما هر کدوم در دوره تحصیلات حوزویمون با فقه اصول آشناییم و جست گریختم یه مطالبی نسبت به این که نیازمندی های جدید در عرصه فقه چی هست مطالبی به گوشمون رسیده. منتها در بحث فلسفه علمی مقدار بحث هم تخصصی تر از این زاویه میشه و هم این که یه مقدار ممکنه که بعضی از ما باهاش ناآشناتر باشه، ولی در این حال هم حاوی اطلاعات مفیدی میتونه باشه که یک نگاه کاملتری رو به ما بده برای اینکه به عرصه تولید علم با یک توانایی بیشتری و تفوق بیشتری وارد بشه. بحث خودمون رو شبیه بحث قبل از بررسی موضوع ضرورت و موضوع و ضرورت فلسفه علم آغاز میکنه. فلسفه علم اصلا چی هست و چه نیازی به این که دانشی مستقل از فلسفه به عنوان فلسفه علم ما بهش بپردازیم و ازش یاد بکنیم؟ موضوع فلسفه علم، علم خود علم، خود علم که میگیم در مقابل علومی که موضوع خاص دارن، مثلا میگیم علم اقتصاد، علم جامعه شناسی، علم ادبیات، علم پزشکی، اینا علومی هستن با موضوعات معین و متفاوت. ولی وقتی که قید موضوع رو از این علوم برداشتیم و گفتیم که علم به ما هو علم و ماهیت علم و موارد دیگری از جمله ماهیت علم موضوع بررسی ما قرار میگیرن، به موضوع علم جدیدی شکل گرفته به اسم فلسفه علم. از زاویه سلبی که تعریف بکنیم میتونیم بگیم فلسفه علم به موضوعاتی میپردازد که خود اون علوم بهش نمیپردازد. و همین خاطر هم تعبیر میکنن ازش به نگاه درجه دو به علم. حالا اگه این تعبیر رو بپسندیم که نگاه درجه یک به معنای به همون معناست که شما بیایید اقتصاد رو موضوع قرار بدید و بعد به مسائل، احکام و معادلات و نظریه های مربوط به اقتصاد بپردازید. این میشه نگاه درجه یک به اون علم. اما اگر آمدید گفتید که نظریه های علمی چگونه شکل میگیرن، چگونه اعتبار پیدا میکنن، چگونه تغییر میکنن، از این دست سوالات و مطالب، صرف نظر از این که این نظریه در اقتصاد باشه یا در روانشناسی یا در علم دیگری، وارد در موضوع علم جدیدی به اسم فلسفه علم شد. حالا اینو بیشتر بعداً بیان خواهم کرد. پس ببینید همینجا ما میتوانیم این رو حالا بعد چون هست الان نمی‌پردازم
این موضوع.
اما چه ضرورتی داره این نوع نگاه؟ خاصیتش اینه که می توانیم یک نگاه مجموعی و تاریخی به علم داشته باشیم، یعنی که انه از یک موضع وحدت و موضع جامع به کل علوم می تونیم نظر کنیم و از این طریق یه نوع به هم پیوستگی و هم سنخی بین علوم مشاهده می کنیم. و به این ترتیب امکان این که یک نظام علمی هماهنگ رو پایه‌ریزی کنیم برامون فراهم میشه. اگر میخوایم تاریخ علم رو هم بررسی کنیم، اگر از زاویه مسائل مطرح در فلسفه علم بریم سراغ تاریخ علم، قاعدتاً تبیین و تحلیل بهتری از تاریخ علم خواهیم داشت، به دلیل اینکه نقاط عطف و نقاط تأثیرگذار و بزنگاه رو در ایجاد تحولات علمی از قبل شناختیم. دومین خاصیتش اینه که برای ما حداقل، یعنی فلسفه علم بروی کرده اسلامی، این خاصیت رو داره. اون اولی حالا غیر اسلامی هم نداشته باشیم، این خاصیت رو برای بقیه هم میتونه داشته باشیم، اینه که مجاری نفوذ فرهنگ مادی در علم رو بهتر میتونیم بشناسیم، چون ارتباط بین علم با فرهنگ، علم با دین، علم با جامعه در مباحث فلسفه علم مورد توجه قرار میگیره تا حدودی. و طبیعتاً معلوم میشه که اگر ما میگیم نگاه ماتریالیست، اگر گفتیم که نگاه ماتریالیستی در نوع علوم جدید جریان پیدا کرده، باید بتونیم بگیم کجاش جریان پیدا کرده، چجوری جریان پیدا کرده. پاسخ این مسئله وقتی به نحو جامع میخواد داده بشه، باید در فلسفه علم به این علم رجوع کنیم و از منظر این علم دانش‌ها رو بررسی کنیم تا بتونیم پاسخش رو پیدا بکنیم. نه، یعنی این که اونها چه رابطه ای بین علم با دین قائل میشن، ولی این رابطه ممکنه رابطه نفیه باشه. من به کیفیت ارتباط الان کار نداریم، میگی مادی یعنی فرهنگ مادی، فرهنگ ماتریالیستی، الهادی حالا تعبیر بکنیم، یعنی این که فرهنگ غیر اسلامی این از حضورتون میخواییم ببینیم که اصلا این حرف چه اصلش چه فرعش، چه این که اساساً دین و فرهنگ دینی تأثیرگذار در علم هست یا نه اصلش، و هم این که چقدر و چگونه، اینم فرعش، از مسائل فلسفه علم. حالا چه کسی نفی بکنه که چه کسی اثبات بکنه. آره، منتها من میخوام چون هر دو طرفش رو بنده از هم تفکیکش کردم، هر دو درسته، با هم هم میتونیم بیاریم، منتها من عمدن تفکیکش کردم، گفتم هم جنبه سلبیش و تحذیریش که بفهمیم اگر ما با این علم مشکل داریم با کجاش مشکل داریم و چگونه مشکل دار شده، از اون طرف و از این طرف. اگر میخواییم علم اسلامی و علم دینی تولید بکنیم، یعنی باید چه کارش بکنیم و باید کجاش رو تغییر بدیم و چگونه تغییر بدیم، اینم از این طرف. لذا وقتی که گفتیم زمینه ایجاد زمینه تحول در علم همینه، یعنی وقتی ما میخواییم تحول در علم ایجاد بکنیم، حالا باز اینجا هم من مجمل گفتم عمدن، تحول در علم اهم از این که بپذیریم که اسلامی باید بشود یا نه در بخشی از علوم هم نپذیریم که اسلامی میخواد بشه، بپذیریم که میتونه تغییر کنه، میتونه در این حالی که اسلامیت، مثلا اگه کسی نپذیرفت که در ریاضیات فیزیک علم اسلامی معنا داره، ولی تحول که امکان داره. اگه شما گفتید من نمیخوام اسلامی کنم ریاضیات رو، ولی میخوام پیشتاز در تحولات ریاضی باشم، باز هم مباحث فلسفه علم به کارتون میاد که مشخص بکنه که شما در کجای این علم باید بتونید متصرف باشید و حاضر باشید تا پیشرو بشوید در تحولات علم. چگونگیه؟ این حالا ادامه میشه، ادامه بحث مشخص میشه. و بعد اینکه امکان آینده نگری در روند علم به ما میده، یعنی امکان پیشبینی میده که اگر شرایط بر این منوال پیش بره چه آینده رقم خواهد خورد. اما سوال برادرمون کم کم از این اسلاید بعد پاسخ خودشو پیدا میکنه. ارکان فلسفه علم چیه؟ در اصلا این موضوع و دانش فلسفه علم و کلاسه شدنش به این عنوان مربوط به غربه، اونم غرب جدید، یعنی غرب بعد از رنسانس. و این نگاه به معنا درجه دو تقریبا از قرن 17 به بعد شکل گرفته. این یک. دوم این که تعیین حیطه فلسفه علم و تعیین مسائل فلسفه علم هم مثل خیلی از علوم دیگه یک خط و مرز کاملا تعیین شده، قاطع و شفافی نداره و مورد اتفاق. صورتبندی مسائل این علم دیگه بیشتر، یعنی هیچ کس در صدد این که بخواد مجموعه مسائل فلسفه علم یه صورتبندی منطقی بهش بده و محصورش بکنه نبوده. به همین خاطرم در کتاب منابع فلسفه علم که مراجعه کنید ممکنه هر کدوم یه موارد مشابه داشته باشن، یه مواردی هم یکی گفته باشه دیگری نگفته باشه. لذا این آنچه که بنده به عنوان ارکان فلسفه علم ازش یاد کردم یک جورای تقریر حقیر هست از مباحث فلسفه علم که به عنوان احتمال بر این که ممکنه ما بتوانیم مسائل اصلی و ارکان اصلی فلسفه علم رو در این سه موضوعی که بنده پیشنهاد کردم تجمیع کنیم. حالا اگه کسی هم موافق نبود و توانست اثبات بکنه مسائل دیگری است که زیر اینا نمیگن، جواب اضافه کنه. اصراری بر این که حتما باید این زیر همین ستا عنوان همه مطالب جا بگیره نداری. ولی به هر حال این مقدار رو متوجهیم که چه این ستا رو بگیم چه اضافه کنیم بر این لیست، اون چه که تعیین کننده است برای این که بپذیریم یک موضوعی جزء مسائل فلسفه علم قرار میگیره همینه که اون موضوع موضوعی باشه که همه علوم، نوع علوم باهاش درگیرند، یک، و به همین دلیل در اون یک علم خاص، علم خاص به معنی علمی که موضوع معین داره، یک علم خاص متکفل به این که بیاد این رو جواب بده و پاسخ بده نیست، خودش متکفل نمیدونه. لذا اقتصاددان که میخواد نظریه ماها رو تورم بده، خودشو متکفل به این که بیاد بگه روش علم باید چه باشد نمیدونه. خودشو متکفل به این که بگه نظریه علمی چه موقع اعتبار پیدا میکنه نمیدونه. خودشو متکفل به این که بگه جایگاه علم اقتصاد نسبت به بقیه علوم چیه نمیدونه. اون میگه من اقتصاددانم نه بیشتر، مسائل اقتصادی رو به من ارائه کنی، من فکر میکنم جواب میدم. این حد اکثر کارکرد و انتظاریست که شما از بنده داشته باشید. بقیه علومم به همین ترتیب. لذا فراتر از رشته خودش و موضوع خودش نمیبینه و نمیاندیشه. ولی اگر شما موضوع رو عوض کردید، گفتید موضوع من اقتصاد نیست، موضوع من علوم انسانی اسلامی است، میگه ها این دیگه از حیطه تخصص یک دانشمندی توی گرایش خاص رفت بالاتر، فراتر رفت. حالا کسی که میخواد علوم انسانی رو نظریه پردازی کنه راجع به علوم انسانی و تحول علوم انسانی، باید راجع به مسائل مشترک علوم انسانی بتونه تحلیل کنه، نظر بده. باید بگه نسبت بین علوم انسانی هیتشون چیه. باید بتونه بگه رابطه علوم انسانی با غیر علوم انسانی چیه، علوم فرض کن طبیعی و تجربی. باید بگه که رابطه علوم انسانی با اسلام چیه و الی آخر. اینا رو باید بتونه تحلیل کنه، تبیین کنه. اینا میشه بحثای پیشینی درجه دو به یه معنا. به کار میگیره، او به کار میگیره. ببینید نه الان عرض میکنم، درسته، ببینید عرض میکنم به یه معنا درسته فرمایشتون، منتها عرض من ناظر به اون نیست. الان تحققا هم همینجوره، یعنی اینایی که میخوان اقتصاد میخونن کنار درس اقتصادشون مثلا چند تا واحد روش تحقیق هم بهشون یاد میدن، روش تحقیق کمی و کیفی هم ممکنه بهشون یاد بدن. منتها این آقایی که داره این دو تا واحد درس میگیره فقط آموزش میبینه برای که به کار بگیره. به خلاف نظریات اقتصادی که خودش رو مهیمن میبینه، اجازه نقادی میده، وارد میشه، خارج میشه، نقد میکنه، نظریه جایگزین میده، یه نه این نظریه کینگز درست نبود، نظریه اون یکی درسته. ولی در باب مباحث پیشینی و فراگیر و عام، اون کسی که تو اقتصاد به عنوان اقتصاددان خودش رو وظیفه خودش نمیبینه که بیاد بگه حالی روش تحقیق درست بود یا غلط بود، خوب بود یا بد بود، ناقص بود یا کامل بود. او فقط فرا میگیره برای اینکه بره در نظریه هایی که میخواد ارائه بکنه یا میشنوه ببینه که این روایی و پویایی پایایی این نظریه درسته یا درست نیست. از کجا بفهمم؟ با این معیار روشی میام میفهمم. نه آها ببینید شما ببینید شما با یه اصطلاح متفاوتی الان با فلسفه علم به کار بردید غیر از اون چی که اینجا گفتید. یه وقت میگیم فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه فقه که فرمایش شما مصداق داره. یعنی کسی که فلسفه جامعه شناسی میگه وار با دو جامعه شناسی ارتباط داشته باشه. ولی اینجا بحثمون وقتی میگیم فلسفه علم، فلسفه های مضاف و معنا نیست. فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه شناسی نمیخوایم بحث بکنیم. من اول که موضوع فلسفه علم گفتم برای همین بود. میگیم خود علم موضوعه، نه جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت. علم اهم از این که موضوعش چی باشه. وقتی شد اهم نه اقتصاددان به تنهایی متخصصش، نه جامعه شناس، نه غیر و نظامی. خب بیایم سراغ ادامه بحث. عرض کردم که پیشنهاد بنده اینه که ما میتوانیم سه رکن کلیدی برای این بحث فلسفه علم بیان. موضوع اول معرفت شناسیه، موضوع دوم روش شناسیه و موضوع سوم طبقه بندیه. یعنی خود معرفت موضوع شناسایی قرار میگیره، معرفت شناسی. در بحث‌های فلسفه علم ممکنه بعضن به این اصطلاح مطلب رو بیان نکردن، محتواش رو آوردن. هرچند خود معرفت شناسی الان کم کم شده یه دانش مستقل به دلیل تأثیرگذاری و اهمیتش، داره کم کم مرجعیت پیدا میکنه، ولی علی حال در معرفت شناسی سازوکار پیدایش و تغییر معرفت موضوع بحثه. در روش شناسی قواعد شکل گیری دانش یا نظریه موضوع صحبته و در طبقه بندی جایگاه علوم نسبت به هم موضوع بررسی و دقته. حالا در ادامه مشخص میشه که مثلا بحثایی را نظیر این که ماهیت علم چیست، رابطه علم با متافیزیک چیست، از سبد روش علم استقرایی هست یا غیر استقرایی هست، بحث هایی که در معیار صحت علم تأیید پذیری است یا تحقیق پذیری است یا ابطال پذیری است یا نمیدونم چیز دیگری است که حالا در اسلایدهای بعدی بهش توجه میدم و مسائل از این دست، همه اینا به نظرم ذیل این عناوینی که عرض کردم میگنجه. حالا اگرم نگنجید که اضافه میشه. الان این اسلاید کمک میکنه به همین پاسخ شما. بحث بعدیمون اینه که رابطه فلسفه علم و فلسفه مطلق چیه؟ رابطه فلسفه علم رو با علم گفتیم. پیرو سوال برادرمون رابطه فلسفه علم و فلسفه علوم مضاف رو هم گفتیم. یعنی گفتیم فلسفه علم نه خود علم به معنی فیزیک و شیمی و ریاضی و سیاست و غیر ذلک، نه فلسفه مضاف به علم که بگیم فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، فلسفه حقوق، فلسفه فلان، اینم نیست. این از پایین. حالا از بالا داریم توجه میکنیم، میگیم فلسفه علم با فلسفه چه ارتباطی داره یا نداره. یه وجه اشتراک دارن، یه وجه اختلاف دارن. وجه اشتراکشون اینه که هم فلسفه هم فلسفه علم نگاه درجه دو به علم دارن. نگاه درجه دو به همین معنایی که عرض کردم، یعنی به احکام حاکم پیشینی و فراگیر علوم مختلف میپردازن که در درون اون علوم بهش پرداخته نمی شود ولو استفاده می شود و به کار گرفته می شود. این وجه اشتراکش الان دارم میگم. اما در فلسفه مطلق، یعنی فلسفه که ما باهاش مأنوسیم، تو حوزه ها هم تدریس و تدرس می کنیم به عنوان فلسفه، فلسفه اسلامی و امثال اینها، موضوعش از اول تعریف میکنن به این که فلسفه علمیست که احکام وجود رو بیان میکنه. وجود یک عنوان کلی انتزاعیست که یست و غلا کثیرین. البته در فلسفه هم وجود ذهنی هم غیر ذهنی، هم وجود مطلق واجب هم وجود ممکن، هرچی که وجود برای استدقا کنه ابتدا موضوع صحبت شد، بعد میان اینا رو از هم تفکیکش میکنن و احکام هر کدومش رو جداگانه بیان میکنن، یه احکامی رو به عنوان احکام مشترک ذکر میکنن، ولی سرجمعش وقتی میخواد خودش رو تعریف کنه میگه من احکام وجود و احکام کلی وجود رو بیان میکنم، یه احکام موجودات رو بیان میکنم. منتها فلسفه علم یکی از این موجودات رو موضوع قرار داده که علم باشه. خود علم به عنوان یک موجود، به عنوان یک وجود که تغییراتی داره، که احکامی داره، این جدا شده از مجموعه موجودات و مستقلن موضوع بررسی قرار گرفته. به همین دلیل این میشه وجه اختلافش. منتها در اینی که اختلاف دارن به دلیل اینکه رابطه فلسفه، موضوع فلسفه علم با موضوع فلسفه عموم و خصوص مطلق داره، به قول ما طلبه ها، به همین دلیل احکامی که در فلسفه مطلق گفته میشه بر فلسفه علم هم چی؟ جاری میشه. لذا فلسفه علم نسبت به فلسفه مطلق یه علم تابع محسوب میشه. احکام مثل به عبارتی قضایایی که توی فلسفه بیان میشه دیگه، خود فلسفه رو عرض کردم که خودشو تعریف میکنه به این که من احکام وجود رو بیان میکنم. احکامی بله ببینید، شما میگه حکم وجود، احکام وجود ذهنی، احکامی که راجع به واجب الوجود گفته میشه، احکامی که راجع به ممکن الوجود گفته میشه. چی؟ خب حالا من میخوام اول سوال ایشون جواب بدم بعد میام تأثیرشون رو هم دیگه. منظور از احکام اینه. حالا میایم موضوعش هم مشخص شد که اون عامه، این در دل او خاصه. حالا میریم سراغ فرمایش برادرمون که چه تفاوتی، چه ارتباطی داره و چه تأثیری داره. حالا با اون تقریری که یعنی با اون تأکیدی که بنده در بحث فلسفه دارم بحث رو بیان میکنم، به این بیان که میگم فلسفه مطلق باید احکام عمومی حرکت و تغییر موجودات رو بده. تکرار میکنم، احکام عمومی حرکت و تغییر موجودات رو باید بیان کنه. ببینید در اون تعریف اولیه که از فلسفه معروفه و معهوده در فلسفه، من اونو یکم درش تصرف کردم به دلیلی، تو اون قالبم قابل ذکره، ولی من چون میخوام بر اساس این روی کرد بحث دنبال کنم با این قالب جلو میریم. احکام عمومی حرکت و تغییر رو بیان کنه، اهم از حرکت هر چیز، حرکت زمین، آسمان، انسان، هر چیزی که تغییر برای صفر کنه، از جمله علم. بنابراین علم به عنوان یکی از موضوعاتی که مشمول تغییر و حرکت است، مشمول قوانین عمومی حرکت است که در فلسفه بیان میشه. لذا اگر فلسفه آمد تقریر کرد و تحلیل کرد و تبیین کرد، حرکت یعنی تبدیل قوه به فعل، اگه کسی اینو پذیرفت. خب این توی تحلیل علم هم باید همین حرف رو بزنه. خب بله، چرا؟
خب
خب ببینید این بستگی، ببین اول که حالا به فرضی هم که به این نتیجه برسیم از ضربنده اشکالی نداره، به دلیل این که تو اون قالب هم میتونیم بحثم رو دنبال کنیم. اما نه، اما حالا تو اون بخشی که مشترکه مبتنی میشه، اما از حضورت اینو اینجوری گفتم به خاطر این که نخواهیم الان معطل این بحثه بشیم. اما اگر که این بحثی که این اتفاق منفرد میشه یا مطلق میشه، تابع اینه که ما مأموریت و محور اصلی بحث فلسفه علم رو چی قرار بدیم؟ خب چی قرار بدیم؟ اون دقیقا این تعیین کننده است. اگر پذیرفتیم که موضوع مرکزی فلسفه علم که گفتیم موضوعش خود علمه، غایتش چیه؟ تحلیل علمه، تبیین علمه، تفسیر علمه، سازوکار پیدایش و تغییر علمه. اگه پذیرفتیم که موضوع مرکزی فلسفه علم اینه که معرفت شناسیش، روش شناسی، طبقه بندی علم و هر موضوع دیگه که شما به این فهرست اضافه بکنید، هر کدوم از زاویه‌ای و به گونه‌ای داره همین رو جواب میده، از این بیرون نمیره. اگه اینو پذیرفتیم که این حرف دور از ذهن نیست، اون وقت اون منبعش میشه. به دلیل این که میگیم اون احکام عمومی حرکت حاکم میشه بر احکام عمومی تغییر در پیدایش و تغییرات علم که فلسفه علم میخواهد به او بپردازد. حالا اجازه بدید یکم بریم جلوتر، شاید اجزاء بحث رو بیشتر باز کنیم، این مطلب بهتر خودشونشون بده، دوستان دیگه هم خسته نشه. من بحثی چون موضوع بحثمون فلسفه علم رو روی کرده اسلامیه، من اول برای این که حق این بحث تا حدودی ادا شده باشه، فلسفه علم رو روی کرده اسلامی رو، اون چه که محصول پژوهش های انجام گرفته ما هست، خدمتون تقدیم میکنم. بعدش در قسمت بعدی بحث میایم سراغ فلسفه علم غربی و اینکه اونجا چه اتفاقی افتاده. فعلا فلسفه علم بروکرد اسلامیش، به غیر اسلامیش کار نداریم ابتداعاً. تا این تأکیدی که کردیم فلسفه علم بروکرد اسلامی معلوم بشه و معنا بشه و ما به ازا پیدا بکنه، تا بعد ببینیم حالا اون چیزی که الان توی غرب به عنوان فلسفه علم مطرحه نسبتش به اون چیزی که ما گفتیم چیه. ببینید فلسفه علم از غرب آمده که آمده، من خودم عرض کردم، ولی یک کارکردهایی براش گفتیم و اون کارکردها رو ما بهش نیاز داریم. بنابراین تلویحاً پذیرفتیم و ثابت کردیم و تأیید کردیم که ما احتیاج به دانشی به اسم فلسفه علم داریم، به دلیلی که میخوایم هماهنگ کنیم علم رو با هم، به دلیلی که میخوایم آینده نگری در علم داشته باشیم. یک موضوع داریم، یه محتوا. تو محتوا اگه شما تصرف کردین، اتفاقا من چون میدونم این سوال تعیین کننده، یه نتیجه‌گیری بحثم همین خواهد بود که اصلا ما وقتی میگیم با روی کرده اسلامی کجا وارد میشه و کجا تأثیر گذار خواهد بود. یه بحث موضوع داریم، یه بحث محتوا داریم. یعنی شما اگر نه در اینجا، در هر جا، این بحثی که میفرمایید به همون دلیلی که عرض کردم عامم هست، در فلسفه علم هست، در فلسفه هست، در فلسفه حقوق و جامعه شناسی فلسفه های مضاف هست، در جامعه شناسی هست، در هر چی که برید بالا یا بیاد پایین، اونجایی که میخواید بگید ما و غرب، این بحث مطرحه. خب ملاک این که ما تو زمین اونا به شبیه شما بازی میکنیم یه نمی کنیم چیه؟ یه سوال عام، من تبدیلش کردم به سوال عام، همین اون وقت اینجا بر اساس همون پاسخ عام اینجا جواب میدن. میگم شما اگر که متناسب با مقصد رو خودتون تعریف کردید، به تبع اون مقصد مسئله رو خودتون تعریف کردید، به تبع اون مسئله پاسخ رو خودتون دادید، یعنی خودتون دادید به معنی اینکه پاسخ سوال خودتون رو دادید، یعنی دارید تو زمین خودتون بازی میکنید. هرچند که هرچندش مهمه، هرچند تو این مسیر یه نقاط اشتراکی هم پیدا بکنید. حالا مثلا موضوع فلسفه، همین مثال که برادرمون زدن، بگه موضوع فلسفه علم رو بنده گفتم که خود علم. میگه خوبی که اونا تعریف کردن موضوعش، هم گفتن خود علم. شما مگه اومدی گفتی ما فلسفه علم میخوایم موضوعش هم یعنی خود علم، داری تو زمین آوازی میکنی. من میگم این تابع اینه که شما، این بحث داره شما رو کجا میبره. اگر این فلسفه علم با ملحقاتی که بیان میکنید امکان تولید علم اسلامی رو در اون بخشی که معتقد به اسلامی شدنش هستید به شما میدهد که قبلا نداشتید، دارید تو زمین خودتون بازی میکنید. دارم به نتیجهش میگم. میگم اگر این بحثا شما، حالا که من گفتم عجله نکنید کم بریم جلوتر معلوم میشه، اگر که در نتیجه شما رو منتهی به این که امکان بینش منطق تولید علم اسلامی رو پیدا میکنید رو براتون فراهم میکنه که با این فلسفه علم موجود این امکان را نداشتید، معنیش این که رو زمین خودتون دارید بازی میکنید. بله اینم یه پاسخ، بله اینم یه پاسخه. البته حالا میگم این فکر کنم این بحث چون مقدمات برای این بحثمون محسوب بشه این مقدار کافیه. این فرمایش شما یه پاسخه، هرچند به این پاسخ هم ممکنه باز کسی اشکالی بکنه. اونا حالا به نوعی، آره دیگه، مثلا رو سمانیه به نوعی متناظر سازی اگه بخوایم بکنیم، همون نگاه درجه دو به علم. البته باز رؤوس سمانیه هم با این تقریر، یه وقت رؤوس سمانیه میاد، آره یه وقتی که میاد موضوع غایت فلان علم و علم، هر علمی که میخواید بهش بپردازید و مطرح میکنید، او حکم فلسفه علم مضاف رو پیدا میکنه، یعنی اونم باز پیشینی نسبت به علمه، ولی میشه شبیه فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق، یعنی فلسفه اقتصاد حقوق. ولی اگر که آمدید گفتید که خود این که ما در پای ریزی یک علم باید رؤوس سمانیه‌ای به این کیفیت را مشخص کرده باشیم، صرف نظر از این که حال در این علم باشد یا آن علم باشد، این ممکنه بگیم جز متناظر سازی که بخوایم بکنیم، بگیم اینا جز بحثای فلسفه علم که در میراث گذشته بوده هست. حالا از این بگذاریم. امهات فلسفه شده، الان میگم، هنوز وارد این استاید نشدم، حالا بسم الله میخوایم ادامه بدیم. بس عنوانمون اینه، گفتیم امهات فلسفه شدن اسلام. این عنوان فلسفه شدن، فلسفه اسلامی رو ما شنیده بودیم، ولی فلسفه شدن اسلامی یعنی چی؟ این با همین توضیحی که عرض کردم، شدن یعنی حرکت، یعنی تغییر. بگید فلسفه حرکت، بگید فلسفه تغییر، فلسفه تکامل. منطقه میگی خب چرا آمده و بگاه هم فلسفه اسلامی دیگه، چرا این کلمه رو میذاری توش؟ هست که مثلا این به دلیل همین رویکردی بود که عرض کردم، که میگم اون فلسفه علم با روی کرده اسلامی که بنده میخوام الان نظریهش رو مطرح بکنم، یک نگاه نوعی به فلسفه هم دارد. یک نگاه نوعی به فلسفه هم دارد، نه به معنی این که میخواد اون فلسفه را نفی کند، به معنی این که میخواهد متناسب با این نیازی که الان ما داریم، نیاز تمدن سازی، نیاز علم سازی، متناسب با این نیاز یک فلسفه کاربردی پایه‌ریزی کند. کاربردی بودنش به چیه؟ به اینه که از اول با حفظ فلسفی بودن نظر به تغییر داره. خب نظر به حرکت داره. یعنی میگه اون چه که من به عنوان یک فیلسوف دغدغمه اینه که چه عقلانیتی پایه‌گذاری کنم که بتواند پشتوانه تولید علم بشه، پشتوانه تولید فناوری بشه، پشتوانه تولید الگوی پیشرفت بشه، پشتوانه تولید تحقق تمدن اسلامی بشه. این از این موضوع فکرشه. نمیگه من فقط احکام کلی وجود رو میگم، حالا هر چی که هست، هر جا که به هر جا که منو منتهی کنه. چه اینکه خود فلاسفه اسلامی ما هم فلسفه یونان رو بهش جهت دادن. اگه اونا گفتن فلسفه احکام کلی وجود رو میگیم، از اونجا شروع کردن ولی به اونجا متوقف نموندن. گفتن ما احکام کلی وجود که به ما و خودش برامون خیلی موضوعیتی نداره، ما این برامون مهمه و موضوعیت پیدا میکنه وقتی که ما را به اثبات الهیات به معنی الاخص برسونه و بتونیم به وسیلهش اعتقادات اسلامی رو ثابت کنیم و معارف اسلامی رو بنیان عقلی و استدلالی مستحکمی برایش ایجاد بکنیم. لذا سوقش دادن به این طرف. چی؟ نه کلام با فلسفه فرقش اینه که مأموریتشون یکیه، طریقشون دوتاست. فلسفه منتهی میشه به اثبات اعتقادات اما به پشتوانه استدلال‌های عقلی. نه فلسفه، آره فلسفه اسلامی همینه. فلسفه اسلامی در بحث احکام کلی وجود متوقف نمیمونه. مأموریت خود، ختم مأموریت خودش به اینجا نمیدونه، به این میدونه که بتونه به پشتوانه این اعتقادات اسلامی رو ثابت بکنه. چه اینکه کرده. بنده میگم که شما چون اشکال از اینجا شروع شد، شما فهمیدید تو زمین ندارید بازی میکنید. خب ها نه، من اون وقت این عرض کردم. ببینید من عرضم این بود، من میگم بحث اقتضائیه، حکم واحد در همه علوم به یک شکل نداره. نسبت به این که، نسبت به کلش، نسبت به این که مقاصد علم، مسائل علم، ساختار علم، تعاریف علم، محتوای علم وقتی که اسلامی میشود چقدر تغییر میکنن، این تو دانش‌های مختلف متفاوته. یه حکم یکسان نداره که بگیم تو فقه که میاد کنفیکون میکنه، تو اقتصاد هم که میاد کنفیکون میکنه، تو یه نمیدونم فلسفه علم هم که میاد کنفیکون میکنه، هر جا که رفت یه جور داره. لذا من معیار کلی گفتم که مهم اینه که ما مقصد خودمون تعریف کرده باشیم، مسائل رو، تعاریف رو، محتوا رو، ساختار رو متناسب با اون پایه‌ریزی کرده باشیم. حالا من وقتی دارم پایه‌ریزی میکنم میبینم که من احتیاج دارم، تو این بحثی که داریم احتیاج دارم به معرفت پرداختن به موضوعی به اسم معرفت شناسی. خودم به این نتیجه رسیدم که نیاز دارم. خب حالا نگاه کنیم دیگرانم پرداختن. حالا چون دیگرانم پرداختن بس من نباید بپردازم؟ چه استدلالی؟ نه اون ببینید از اون برشون نتیجه گرفتید. من میگم لذا من همین عرض کردم، جمله‌ام دقیقا این بود، تکرار میکنم. عرض کردم من ملاک اسلامی شدنشو، گفتم اگر این علم هر جا که هست و این فلسفه علم در موضوع بحث ما توانست یک کارکرد متفاوتی رو به جایی بگذاره، و اون کارکرد متفاوت این بود که قبلا نمیتوانستن به پشتوانه این فلسفه علم علم اسلامی تولید کنن، الان یه فلسفه علمی رو پایه‌ریزی کردن که میتوانن بر اساسش علم اسلامی تولید کنن، یعنی اون تغییری که من میخوام درش اتفاق افتاده. حالا اگر که رفتید کالبد چکافیش کردید، تجزیهش کردید، گفتید شما میگید روش شناسی، خب اونام که میگفتن روش شناسی، شما میگید معرفت شناسی، اونام که میگفتن معرفت شناسی، پس تغییر ندادی. میگم این اینجوری نتیجه نگیرید. فرض بگیریم اگر یک فلاسفه‌ای ملحد بودند، خب از توش اثبات الهیات در میومد. ببینید یه این فرمای شما به یه بیان درسته، به یه بیان نه. ها این درسته. ببینید یه این که من میگم این فرمای شما به یه بیان درسته، به یه بیان نه. به این بیان درسته که این فیلسوف داره با یک سیر برهانی به اون نتیجه میرسد، حتی در اثبات الهیات. این درسته. ولی این که هر فیلسوفی خود این فلسفه محضی که هیچ دغدغه الهیات ندارد، خود به خود فیلسوف را میرساند به این که اعتقادات اسلامی، احکام اسلامی نه با پای برهان که من عرض میکنم، میگید این ظرفیت فلسفه ما از این ظرفیت استفاده کردن، هنرشون این بوده، از این ظرفیت استفاده کردن. ولی اگر کسی نخواد از این ظرفیت این استفاده را بکنن، لزوماً به این نتیجه منتهی نمیشن. اگر ببینید نکته اینه که علم دائر مدائر مسائلی که براش تعریف میشه پیش میره. اگه شما اصلا این مسئله رو، مسئله اثبات صانع رو، اثبات معاد رو و کیفیت اثباتش رو مقابل یک فلسفه و فیلسوف قرار ندادید، خب احوال ببین عرض کردم این که جزء الزامات بحث و امتداد این بحث هست و میتونسته باشه، چه این که شده این حرفی درش نیست. ولی این که لزوماً عرض شود فلسفه به این کیفیتی که پیدا کرده یک شکل الزامی داشته که کسی از به بسم الله شی گفت تا تمتش باید بره، نه اینجوری نبوده که. اونجا هم عرض میکنم که چون نیاز داشتیم به این که اثبات اعتقادات اسلامی یک عقلانیت مستدلی پشتش باشه، رفتیم از ببینید یه بحث، حالا این از بحثمون دور شدیم، خدمتتون که عرض کنم بحث سر اینه که فلاسفه ما اول مسلمان بودن بعد فلسفه درست کردن، یا اول فیلسوف بودن بعد مسلمان شدن. یه بحث اینه که ما خودمون رو جای فرد ملحد، فیلسوف یعنی خودش رو جای فرد ملحد می نشانه و استدلال رو به گونه ای می کنه که اگر او ملحد باشه بر اساس یک بدیهیاتی بتوانه او رو بهش ثابت بکنه اعتقادات اسلامی رو، این درسته، این هست. ولی این که بگیم فلاسفه ما وقتی تفلسف کردن، قاعده سازی کردن، احکام بیان کردن، مسئله ای به اسم اثبات اعتقادات اسلامی نداشتن، دغدغه ای به اسم اثبات اعتقادات اسلامی نداشتن، اصلا نبوده تو ذهنشون، شروع کردن از احکام کلی وجود و از بدیهیات بحث کردن و یه دفعه از خدا ثابت شد، نه این نبوده. اینا رو باید تو تاریخ علم مطالعه کنیم. حالا این بحث موضوع بحث ما نیست. منم الان خیلی دور شدیم از بحث، وقتم خیلی گذشت. من نگران شدم که قاطعا به اتمام این بحث نرسیم. حالا بریم یکم ببینیم خدا کمک کنه و برکت بده و وقت من بتونم عرایزم رو بگم. ببینید، اون چه که میخوام عرض بکنم این بود، از اینکه بحث از رابطه فلسفه علم با فلسفه شروع کردم برای این بود که بگم ما وقتی میخوایم حالا فلسفه علم با روی کرده اسلامی پایه‌ریزی کنیم، باید قبلش به عبارتی نتایج روشنی رو در فلسفه اسلامی گرفته باشیم که بتونه پشتوانه پایه‌ریزی فلسفه علم با روی کرده اسلامی قرار بگیره. لذا من بحثم از همینجا شروع کردم. عرض کردم که اون فلسفه‌ای که فلسفه اسلامی که میتواند پشتوانه فلسفه علم برو کرده اسلامی قرار بگیره چنین مفروضاتی دارد. این مفروضات البته باید ثابت شود. فعلا شما به عنوان یک پیشفرضی که باید در جای خودش ثابت بشود بشنوید حرف رو. منتها توجهمون معطوف به این باشه که بر فرضی که کسی این را بپذیرد چه ثمراتی در فلسفه علم خواهد داشت. اگر دیدیم ثمراتش ثمرات به درد خوریه، بعدم سر جای خودش باید بررسی کنیم که آیا این مقدمات هم مقدمات قابل اعتنایی است یا نه. مقدمه اول، اثبات حدی از فاعلیت برای همه موجودات. فاعلیت یعنی قدرت فعل و ترک. من سعی میکنم به مختصرترین و ساده ترین بیان عرض بکنم. فاعلیت یعنی قدرت فعل و ترک. من میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم. این فاعلیت در انسان به اسم اختیار معهوده و هممون مرتکز و پذیرفته شده در معارف پیشینی. اما صحبت سر اینه که آیا حدی از فاعلیت، نه به شکلی که به عنوان اختیار برای انسان گفته می شود که توش روش ثواب و عقاب میاد، حدی از فاعلیت نسبت به سایر موجودات هم قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ لا ضروری است یا ضروری نیست؟ این احتمال میخواد بگه که بله ضروری است، ضروری حرکت وجود فاعلیت. چرا؟ یه بحثای مفصلی پشتشه از نظر استدلال عقلیش، ولی برای این که به ذهنمون نزدیک شده باشه، نمیخوام به زور یه آیه مطلب رو جا بندازم، فقط برای تقریب به ذهن عرض میکنم که آیاتی از این دست که کم هم نیستن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و اینا در حال سجود هستن، در حال فلان هستن، اینها قرینه، من باز با احتیاط عرض میکنم، قرینه میتونه باشه برای اینکه یه حدی از شعور، حدی از شعور و نوعی از شعور توی عالم حتی جمادات و نباتات وجود داره و به تبع این سطح از فهم و شعور سطحی از فاعلیت رو میتوان تصور کرد. خب این یک. دو، این که این اگه حالا تلقیمون این شد که ما با عالم موجودات که میگیم طرف هستیم، حالا به جای موجودات میگیم عالم فاعلها طرف هستیم. این فاعلها یکسان نیستن، میزان فاعلیتشون یکسان نیست، نظام فاعلیته، سطوحی از فاعلیته. فاعلیت جمادات و نباتات با فاعلیت انسان قابل مقایسه نیست. در خود انسان ها هم فاعلیت چون با سطوحی داره. حداقل در فرهنگ شیعی میزان فاعلیت و ولایتی که برای معصومین علیهم صلوات الله قائل هستیم کاملا متفاوت با انسان های معمولیه. اینا میشه سطوح فاعلیت. و سوم این که بر اساس، بر این دو اساس می توانیم حرکت رو تبیین کنیم. این حلقه وصل فلسفه است با فلسفه علم. می تونیم حرکت رو تبیین کنیم. بگیم حرکت یعنی وقتی که فاعل نظام فاعلیت تعریف کردیم، میگیم هر فاعلی متصرف در فاعلی است و متعلق به فاعلی، یعنی تحت ولایت فاعلیتی عمل میکنه و فاعلیت هایی هم تحت تصرف و تسخیر او هستن. حداقل نسبت به انسان اینجوری میشه بگیم، نسبت به غیر انسان توضیح دقیق تری داره. الان معلوم میشه، هنوز مقدماتش، این تو اسلایدهای بعدی معلوم میشه. این رو عرض به حضورتون که بعد میگیم حرکت تو این سازوکار اتفاق میفته، یعنی فاعل در تولی به فاعل ما فوق خودش و تصرفی که فاعل ما فوق در او میکند مبدا حرکت میشه. خیلی مجمل و دربسته. حالا از این عبور کنیم، بحث این سه تا موضوع یعنی معرفت شناسی، روش شناسی و یک کمی هم طبقه بندی علم رو بر اساس این پیش‌فرض اجمالی که عرض کردم میریم جلو. پیش‌فرض هامون در معرفت شناسی مبتنی بر این فلسفه اینه که میگیم ما در تحصیل علم یه علم داریم، یه عالم داریم، یه معلوم، یه چیزی که میخواییم ازش علم کسب بکنیم به این میگیم معلوم. این کش، کتاب، دفتر، هر چیزی که متعلق علم منه به این میگیم معلوم. من که فاعل شناسا هستم هم که به این میگیم عالم. اون مثلا صورت ذهنی هم که برای من حاصل میشه و حضور اندر نفس پیدا میکنه فلان، حالا با این ادبیاتی که آشنا هستیم بایش عرض میکنن، حضور اندر نفس پیدا میکنه به این هم میگیم علم. حالا مبتنی بر اون مقدماتی که عرض کردم که ایشون فهمودن تأثیرش با فلسفه علم، رابطش با فلسفه علم چیه، رابطش اینجا ظاهر میشه، میگیم هم علم هم عالم هم معلوم فاعلیت داره و این علم در نظام ولایت و نظام فاعلیت حاصل میشه. به همین دلیل، چون اولا فقط من و این شی نیستیم، من و این شی و سایر اشیا و سایر انسان ها با هم داره یه فرایند و تعامل و تبادلی اتفاق میفته تا این علم حاصل میشه. درسته که من فقط خودم رو میبینم و این معلومی که مقابلم قرار گرفته، ولی این نگاه بدوی و سطحیه. وقتی نگاه هم رو عمیق تر میکنم میگم که انسان های دیگه، دانش های پیشینی، اشیاء دیگه، همه دارن اثر میگذارن تا من یه اطلاعی پیدا میکنم و یه علمی به یه کیفیتی پیدا میکنم و این همه تحت اون نظام فاعلیت تفسیر میشوند. که این کلمه که تحت اون نظام فاعلیت تفسیر میشوند که محور اون نظام فاعلیت ولایت خدای متعال و بعد معصومین علیهم صلوات الله هست، کلید حل خیلی از مسائل بعدن و کلید بیان خیلی از تفاوت هاست بعدن. مسئله بعدی این که انسان علمش مطلق نیست، یعنی این که بگیم انسان یا علم داره یا نداره، اگه داره کامل، اگه نداره که اصلا نداره، صفر و صدی نیست. حتی به یک حیثیت شی هم انسان علم مطلق و کامل پیدا نمی‌کنه. چهارم این که نسبیت گرایی مطلق بنا به این مبنای فلسفی مردوده. نسبیت گرایی به این معنا که بگیم، حالا بعدن میگیم تو نظریات فلسفه علم موجود این به شدت رایجه، به این معنا که بگیم هر فاعل شناسایی، هر عالمی در نسبیت خودش هست. شما توی نسبیت متفاوت با من هستی چون پیشینت، روابط فلانت متفاوته، پارادایم دیگری داری، من دیگری دارم، من یه علمی پیدا میکنم تو شرایط خودم، شما یه علمی تو شرایط خودت، دوتا علمم با هم قابل مقایسه نیست، قابل رد و قبولم نیست، قابل حسابی تحسین و تقویه هم نیست. میشه نسبیت گرایی مطلق. یعنی هر کی تو نسبیت خودش یه چیزی میفهمه با هم دیگه هم نمیتونن تفاهم بکنن. بله توافق میکنن، این حرف هم پذیرفته نیست. اون وقت بر اساس این مقدمات یه فرایندی در پیدایش معرفت توضیح داده میشه که در شکل‌گیری معرفت انسان اول اختیار داره، به اراده داره، با اراده که کرده و جهت‌گیری که بر عبودیت یا عبادت یا طغیان خدای متعال اختیار کرده وارد میدان تحصیل معرفت میشه. اون اختیار محوریش حاکمه و حاضره، مبتنی بر ایمان، انگیزه و حساسیت پیشینی شروع میکنه به تحصیل علم. مبتنی بر این اراده تأثیر پیدا میکنه، یعنی از محصول اراده های دیگه تأثیر میپذیره. محصول اراده های دیگه یعنی اراده های انسانی دیگر که میشه علم دیگران، یا اراده های طبعی که در محیط وجود داره، محیط پیرامون تأثیر میپذیره. این که من میام شناخت حاصل میکنم، خودم عرضه میکنم به عینیت، یا عینیت عرضه میکنم به خودم، تأثیر است، تأثیر پذیری است. ولی کار به اینجا تمام نمیشه، در نوبت سوم تصرف اتفاق میفته. یعنی متکی به فاعلی که این انسان، فاعل شناسا، متکی به فاعلی که بر او ولایت دارد که از نظر ما معصومین علیهم صلوات الله هستند و در نظام کفرم طاغوتم حمد طاغوت، در دریافت اولی خودش تصرف میکنه. یعنی در از این تأثری که پیدا کرده، از این تأثر، در این تأثری که پیدا کرده تصرف میکنه و اون میشه علم. بنابراین اراده هم در ابتدا هم در انتها حضور داره، با این ملاحظه مهم که معنیش این نیست که اراده انسان در پیدایش معرفت مطلقه. به سهمی که این اراده، به سهمی که این انسان ارادش نقش آفرینه در علمش متصرفه. خیلی از امور عالم تحت اراده خدای متعاله و اراده ما در اون نافذ نیست، اینجا تابعیم. اراده هست، اراده ربوبی هست، تعاملش با اراده ما هم هست، اما ما به میزان زیادی تابعیم. ولی به معنای نفی وجود اراده نیست. خب این یک تغییر متفاوتی از پیدایش معرفت. این بحث معرفت شناسی. این حالا بعد در فصل بعدی صحبت هم اگه وقت اقتضا بکنه تا حدودی مشخص میشه تفاوتش با اون رویکردهایی که در غرب، فلسفه غرب وجود داره. حالا اون محتوایی که شما دنبالش میگشتید، تفاوت‌ها کم کم از این به بعد بیشتر خودشو نشون میده. اما موضوع دوم، رکن دوم، بحث روش شناسی. این معرفت شناسی تمام. حالا بریم سراغ روش شناسی. در روش شناسی بازی پیش‌فرض‌هایی داریم. پیش‌فرض اول، پذیرش تنوع در منابع شناخته. یعنی ما نه منبع شناخت رو صرفاً عقل قلمداد می‌کنیم، نه منبع شناخت رو صرفاً حس و تجربه قلمداد می‌کنیم، بلکه میگیم وهم، عقل، حس و شهود همه منابع شناختن. البته نسبتی که با یه نسبتی که بین اینها تعریف میکنیم. دومین اصل روش شناسیمون میتونه این باشه که حاکمیت معارف وحیانی و بینش اسلامی و اعتقادات اسلامی بر سایر معارف بشری، یعنی اون چی بحثی که در طبقه بندی علم خواهیم گفت. سوم، این که امکان تولید روش هماهنگ کننده در تولید علم. یعنی میگیم این که هر علمی روش مستقل و مجزا دارد، نه، میتوانیم روش مرجع پایه هماهنگ کننده برای تولید علم پایه ریزی کنیم، اما مبتنیه بر این فلسفه. ببینید در روش علم، حالا اینا رو بعد که عرض می کنم مشخص میشه، در روش علم اجازه بدید برم جلو معلوم سوالتون رو داشته باشید مصداقی تر که بشه بس فکر کنم مشخص تر بشه. جان جان من فکر کنم یه نیم ساعت چی؟ آره فکر میکنم حدود نیم ساعت طول بشه. ببینید ها اینه که عرض کردم دوستان دیدن بچه‌م ازش. بحث بعدی این پیش‌فرض‌ها بود، حالا ارکان. میگیم یه روش شناسی که ما در فلسفه علم خودمون پیشنهاد میکنیم اولا بر سه زیر روش مبتنی است: روش تعریف، روش معادل سازی، روش شاخص سازی. سه تا خط هر کدومشون یه خط توضیح ارزش داره. روش تعریف یعنی روش توصیف. من هر چیزی رو که میخوام بشناسم اول تعریفش میکنم، میگم سخت، سفت، رنگش چیه، حجمش چیه، اینا دارم توصیف میکنم، به این میگیم تعریف. این روش میخوام، این تعریف روش میخوام. دو، معادل سازی یعنی احکام تغییر. من حالا میخوام اینو تغییرش بدم. چجوری تغییرش بدم؟ باید رنگش رو عوض کنم، باید مادهش رو عوض کنم، باید یه نسبتی بین اینا باشه، کدومش اول، کدومش دوم، کدومش چقدر، چجوری میشه احکام تغییر. این احکام تغییر در قالب یه معادله بیان میشه. اگر این معادله یعنی این، اگر آنگاه، اگر این تغییرات را بدهید آنگاه این نتیجه حاصل میشه. سه، روش شاخص سازی. شاخص قدرت تشخیص میده، قدرت امکان سنجی میده، قدرت برآورد نسبت به آینده میده. مثلا شما میگید که آقا تب داره. از کجا فهمیدی تب داره؟ میگی من درجه میذارم نسبت بین فشار جیوه، تغییر حرکت جیوه با فشار بیرونی، اون تغییر حرکتی که جیوه در دما سنج میکنه شاخص درجه دمای بدن این آقاست، میشه شاخص. حرکت جیوه چه ربطی داره به تب؟ میگه نه، من اومدم اینجوری به این کیفیت ارتباط دادم، تغییر حرکت جیوه شاخص اینه که دمای بدن این آقا چیه. خب اینو برای چی گفتیم؟ میگیم تولید علم وقتی میخواد صورت بپذیره، علمی که میخواهد تولید شود هم احتیاج به باید به ما قدرت تعریف بدهد، هم قدرت معادله بدهد، هم قدرت شاخص سازی بدهد تا قدرت تصرف مناسب پیدا کنیم. دو، ترکیب روش های کیفی و کمی. یعنی در روش تحقیق پیشنهادی ما نه روش تحقیق صرفاً کیفی است نه صرفاً کمی است. حال کیفی کمی رو بعداً من بیشتر توضیح میدم در روش های تحقیق که چگونه خواهد بود. البته روش های کمی باید در خدمت روش های کیفی باشن. سه، حاکمیت اصول موضوعی متخذ از جهانبینی و انسانشناسی اسلامی بر تولید علم و در تولید علم. میگه خب این چه ربطی به روش داره؟ عرض میکنم که دارم میگم این اصل رو وقتی قبول کردم روش علمی را، این هم محتوات که داریم تغییر میدیم، روش علمی را تأیید میکنم که امکان جریان معارف متافیزیکی را در معارف فیزیکی، غیر تجربی را در تجربی فراهم کند. نه اینکه بگه اگر تجربه پذیر نبود علمی نیست. روش تحقیقای کمی که حالا الان اشاره خواهم کرد میگه اگر که کم تجربه پذیر نبود علمی نیست. ما میگیم اگر مبتنی بر معارف وحی نبود علمی نیست. البته تجربه پذیری رو هم براش نقش قائلیم، سهم قائلیم، اون رو هم بهش اهمیت میدیم. بله، نه مبتنی، حالا مخالف نباشدش که حداقل، ولی وقتی که ما میخوایم علمی رو تو هر محدوده‌ای که بپذیریم علم قابل اسلامی شدن است، اگر بخوایم ادعای اسلامیتش رو بکنیم باید ابتناعش رو بتونیم ثابت کنیم، و برای اینکه این ابتناع رو بتونیم ثابت کنیم باید روش علمی که در تولید نظریه به کار میبریم این امکان را به ما داده باشد، نه اینکه این روش خودش ضد این معنا باشه، چه اینکه در روش‌های پوزیتیویستی چنینه. چهارم این که در این روش پیشنهادی کارایی در جهت ارزش‌های اسلامی معیار صحته، یعنی نگاه پراگماتیستی و ایدئالیست افراطی رو نفی می‌کنیم. پراگماتیستی یعنی عملگرایانه که فقط بگیم کاربرد ملاکه. ایدئالیستی افراطی به معنی این که ما اصلاً به عمل کار نداریم و فقط به نظر کار داریم، به احکام عقلی کار داریم. نه، ما میگیم کارایی بله در جهت ارزش ها، اما بله شما حق دارید، بله 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 مندم از بله بله همینجوره، درست میفهمید. فقط من دارم تصویری رو ارائه میکنم که این و یعنی یک ساختمان رو دارم شکلش رو میکشم، ولی که هم اثبات نکته به نکته اینها نه شکلش رو که حالا خب ارزش اسلامی کارایی داره. بله. رفتش اینه. ها همین دیگه. همین جدید بودنش به همین چیزاشه. که شما و در اون فلسفه علمی که احس رو از باید جدا می کند رو داره نفی می کنه، مطمئن میگه چرا باید اثبات کنیم، ولی حالا چون فهمیدید یه جمله عرض می کنه. و اون این که ارزش هایی که ما بهش معتقدیم یه ارزش هایی که قراره تو هوا بمونه، یه قراره تحقق پیدا کنه. تحقق که پیدا میکنه یعنی مبدأ پیشرفت و تعالی فرد و جامعه قراره بشه، درسته؟ یعنی کارایی. و بذارید میخواستم وش برای همین رابطهش با علم بود. و علم یعنی اقتصاد جامعه شناسی و هر علم دیگه که شما به رسمیت بشناسید واسطه است برای ایجاد این پیشرفت. یعنی شما اصلا علم اقتصاد، علم جامعه شناسی و مدیریت و غیر و ذالک از هر قبیلی که بگی برای چی میخوای؟ جواب منو بدید. این علم رو برای چی میخوای؟ علم
سیر چاقه میمونه. شما اگه این چاقه رو گردن رو بگید یک مهم رو
نه، حالا اون یه بحث دیگه است. باشه من این بسیار کن
علم سیر چاقه میمونه.
باشه من اون یه جواب دیگه دارم. نه او یا اون خب حالا این هست نیستش رو بعد صحبت میکنیم. منتظرم عزیز آبیه که به من سوال میکنم جواب بدی زودتر به نتیجه میرسیم. من میگم که این علم اگه شما رو به پیشرفت نرساند ارزش داره؟ نه یعنی ارزش داره به من؟ حالا میار ساعت هم کلمه میار ساعت بهش میرسیم.
درسته، دارم برمید که دیگه ما چه کجا رو بگیریم ما مثلا پیشتر نگیریم،
خب حالا من سوالم این، من اون که از اونجا سوال اصل حرف همون که برادران فهمودن که ما نکته به نکته اینا رو باید مفصل صحبت کنیم، ولی به عبارتی عرض من الان اینه، من میگم اگر که ما یه وقتی که میگیم ما یه حرکت کور و خونسا و بی جهت میخوایم داشته باشیم، اینو که نمیپذیریم.
آره. یعنی
ما فرهنگ غربی اگه
بخوایم در این مسئله بیشتر بشه. خب. یا اسلامی. که ما مثلا جلوش بگیریم یا جلوش نگیریم چیکار کنیم؟ خب. این ما متوجه میشیم. خب. این شما در مورد در ارزهای اثر بگذاره و جهت رو این مورد فرهنگ مال خود علم نیست. پس صحت قوانین متوجه میدن که ارزهای اسلامی در مورد بشه و نشه. صحت قوانین متوجه بر خودشه. یعنی باید خودش بر اساس معیارهای علمی خود سنجیده بشه.
هم از نظر اجتماعی در بستر یه فرهنگی میگیره، ما یک فرهنگی داره هدایت میکنه این علم رو، خود علم نه کاربردش، کاربردش هم بعدشه. اگه اون فرهنگ مورد تایید شما نباشد، مسیری که علم پیدا کرده است هم مورد تایید شما نخواهد بود. یعنی اون مسیر باز مسیر بحث شما عوض میکنه.
مسیح
همین
همینه
شما من... نه 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 حالا عرض میکنم
کشف اعظم امیسه رو باید کشف کردیم، اما اون کسی که فرهنگش اشتباه رو باید باش بوم درست کرد، اما ما که فرهنگ می دارد رو باید بعدش در مورد چیز بود.
خب حالا من به مفتنی
کشف اعظم واقعیت دار یا نه، صحت دار یا نه، صحت دار.
خب حالا من وقتی گفتم شما با از نگاه شما خیلی راحت میتونم اینو جواب بدم و تایید بگیرم از عرض خودم به این کیفیت. میگم این کشف اتم به بیانی تقریری که میفرمایید میگید کارایی دارد برای من، میگم کارایی برای چی داره؟ برای پیشرفتی تو جامعه هم میخوام ایجاد کنم، برای منافع مثبتی که تو جامعه اسلامی میتوانم از این ببرم. میگم این که من گفتم همینه که یعنی کارایی در اون جهت. پس که یه مفهوم عمیق‌تر هم داره ها، منتها من این الان
ما فرض کنیم که الان ما علم اتم از اتم در چیزشکی استفاده نکردیم، فقط باش بوم درست کردیم، آیا آن کشف اتم آیا صحیح هست یا نه؟ صحیح دیگه، اگر ما داریم بابا انسان ها رو میکشیم، اما خانوش که درست داره عمل میکنه الان
این فرض داره.
صحت قوانین علمی مربوط به اتم الان درستیه
آفر، نکته همینه که شما، یعنی اصلا یکی از مسائل فلسفه علم همینه که درستی و غلطی رو آیا فارغ از مقدمه و مؤخره علم صحیحه که نسبت بهش قضاوت بکنیم یا نه، این خودش یه مسئله است. این فرمایشی که حضرت عالی می‌فرمایی درسته، مبتنی بر یک نهله از نهله فلسفه علم. خب نه لزوما این نیست، این بحث مقدمه مؤخره داره، توضیح داره از حضورتون، منتها من دارم عرض میکنم که شما اون توی حصار بسته ای که تو ذهنتون قبلا شکل گرفته خودتون رو نبینید، اجازه فکر کردن رو فرضای دیگه هم به خودتون بدید، ولی که هرچند که فرضای دیگه هم باید صدر خودش بحثی بررسی بیشتری بشه. بنده عرض میکنم این که هست با باید ارتباط ندارد، این که عرض شود مقدمه فرهنگ حاکم بر علم و کاربردی که از علم گرفته میشود ربطی به صحت و غلط علم ندارد، این یک نظریه است در معرفت شناسی و روش شناسی علم که اتفاقا در خود غرب، حالا من فرصت داره محدود میشه عرض خواهم کرد، در خود غرب به شدت زیر سواله، در خود غرب که دغدغه اسلامی ندارد به شدت این حرف که علم بیانگر هست‌ها را میکند به باید کاری نداره، اصلا منسوخ شده این نظریه.
اگر ما ببینیم که مثلا اونجایی که ما کشف میکنیم با حس میکنیم درکش میکنیم اون ما داریم میبینیم واقعیت و کشف میکنیم اثبات میشه، بخص نه و
اونا که از من خود این که آیا علوم به این کیفیت هم قابل تفکیک هستند یا نیستند خودش یکی از مسائل فلسفه علم من اصلا اصراری به این که بخوام یه حرفی رو اینجا ثابت بکنم ندارم. نه من میخوام بگم که شما اون طرفش رو هم تصور بکنید. خب ما الان نه سوالتون درست سوال که به جاست، منتها ما طلبه ها توی حصار اون جمله‌ای که تو هم اول اوائل طلبگی مخوندیم که بدان که انسان ما قوه است در را که منقش شود در او صور اشیا چنانچه در آینه موندیم، فکر میکنیم که علم یعنی همین. خیلی حرفا زده شده، خیلی اتفاق افتاده، خیلی نقدا نسبت به این تفکر شده. من میگم که تازه میخوام بگم این عرضی که ما داریم خدمتتون عرض میکنیم اصلا این فرمایش شما هم به کنار، شما این مطالبی که در فلسفه علم غرب مطرح شده اونقدر جدی و بنیان بند برکنی که همونا کافیه برای اینکه این نگرش رو به چالش بکشه، چون که کشیده، اصلا روش علم هم عوض کرده. ما هنوز موندیم تو اون تفکر، هنوز داریم مقاومت میکنیم، بگیم که هست جداست، باید جداست، نمیدونم قوانین علمی معیارش به کاشفیت برمیگرده، علم که انکشاف از واقع، اگر که واقعیت داره ربطی به این که من چه استفاده ازش بکنم نداره. خب این هم البته یه نظریه هست، نمیگم نیست، مدافعینی هم داره، هنوز هم داره. حالا حداقل تو علوم اجتماعی، حداقل شما اصلا همه عرایض بنده رو یه قید علوم انسانی و اجتماعی بهش بزنید تا راحت تر باش کنار بیاید. ولی اونایی که از فلسفه، از موضع فلسفه بزار عرض میکنم که غربی ها از این جهت از ما جلوترن، اونا وقتی که از منظر فلسفه علم بحث میکنن بین علوم انسانی و علوم غیر انسانی فرق نمیگذارن. اونا وقتی میان بحث میکنن که علم باید اثبات بشه یا اصلا اثبات پذیر نیست بین علوم انسانی و غیر انسانی فرق نمیگذارن. شما برید اشکال کنید، بگید اشکال اشتباه میکنید که فرق نمیگذارید. ولی اصلا بحثای فلسفه علمی که اینا مطرح کردن و دارن مطرح میکنن بنا به همون موضوعی که برای فلسفه علم مطرح کردن، ابتداعا حداقل علم رو یک کاسه دیدن، بعد حالا اون وقت میان حالا علوم انسانیش چی میشه، طبیعیش چی میشه، یه حکم داره یه حکم نداره، اونم بحثای بعدی. خب دوستان تذکر دادن که وقت تمام شده، من اجازه بدید بقیه بحث رو با سرعت بیشتری عرض بکنم. و این سوالتون با حقیقتن وارده، یعنی بنده از همون مقدماتی که شروع کردم احتیاج به اثبات داره، احتیاج به بحث استدلالی و مستوفا داره، حتما درسته، چندین واحد درسی است، ولی که یعنی یه ترم بحثه نه چند واحد بحثه. ولی من فقط خواستم عرض بکنم که ما خودمون رو اولا در حصار معرفت شناسی گذشته که علم یعنی انکشاف از واقع از این طرف، و این که علم و در حصار نظریه های فلسفه علم موجود از اون طرف نبینیم، و امکان، همین که می‌فرمودن امکان، امکان این که از یه جای دیگه شروع کنیم به یه جای دیگه ختم کنیم به عنوان یه احتمال تصویر شده باشه و ترسیم شده باشه. حالا درست و غلطیش رو بعدا میام بحث میکنیم، تفاوتش رو با رویکردهای دیگه هم در ادامه بگم، این مقدار بحث لذت بخشتر میشه. خب ببینید، رکن سوم طبقه بندی بود. اینجا من فقط یه اشاره بهش کردم که علوم وحیانی عقلانی بالا قرار میگیر، علوم انسانی وسط، علوم پایه پایین، به خلاف طبقه بندی علمی که علوم پایه رو بالا میبرن، علوم مهندسی رو وسط میذارن و علوم تجربی رو پایین میارن، علوم انسانی رو پایین میارن. خب این طبقه بندی هم قاطعا تغییر میکنه و تو اون روش شناسی اینا هم تأثیر میذاره. حالا ببینید، این بحث ما تمام، الان آمدیم سراغ غرب. یعنی میگیم که این بنیانهای فلسفه علم و بعد معرفت شناسی و روش شناسی در غرب چه اتفاقی افتاده و چه پیوندی با هم دیگه داشته. نهلای اصلی بنیاد فلسفه علم رو میشود اینجوری گفت، بگیم سوفسطائیان، جزمگرایان و نسبیگرایان، این سه دسته. یه منطقی هم داره، میتونه داشته باشه. سوفسطائیان که شکاکیت رو ملاک قرار میدن در معرفت، که هیچ چیزی قطعی و قابل اعتماد و اطمینانی نداره. در مقابل اینا جزمگرایان میگن نه، ما علم قطعی داریم، علم ما قطعیت داره. حالا این هم بحثی که فرمودید اینجا الان بهتر خودش نشون میده. بحث نهله سوم نسبیگرایان هستن که میگن ما شکاک نیستیم، قاطع هم نیستیم، مثلا دنبال علم قاطع نیستیم، علم نمیتونه قاطعیتی ایجاد بکنه، بلکه نسبی. حالا در ادامه توضیحشون میاد. بعد از سوفسطائی‌ها که خب خیلی منزوی هن و کسی هم بهشون اعتقادی نداره، فقط چون سابقه تاریخی داشته اسمشون آوردیم که عنوان بحث کامل شده باشه. اما جزمگراها باز خودشون دو دست قابل تفکیک به دو دستن، جزمگرایی عقلی و جزمگرایی تجربی. جزمگرایی عقلی از سقراط افلاطون شروع میشه این تفکر، تا دکارت و اسپینوا و لابنیتس، اینا همینجور هی این بحث رو پرورشش دادن و آره غلط تایپی شده، این رو عرض شود که ادامه دادن و پرداختش کردن و اشکالاش سر کردن رفت بکنن. اصول فکری این بحث، اینا چیزایی که من به عنوان اصول فکری، اسامی که گفتم کامل نیست، اصول فکری هم به معنی که حتما همه اصول آمده نیست، امهاتش رو سر کردیم بیاریم. اصول فکری اینایی که حقیقت در عالم معقولاته، که افلاطون ازش به عنوان مصول یاد میکرد، نه در عالم محسوس. یه مثال غاری هم غاز نوشتن اشتباه غاره، یه مثال غاری هم افلاطون میزنه، وقت نیست براتون بگم. شناخت از عالم محسوس حاصل تصورات و احکام پیشین موجود در ذهنه. انسان چون سوژه و ابژه میکنن، انسان یا فاهمه رو به عنوان سوژه، موضوع یا حس رو به عنوان ابژه تعبیر میکنن، انسان کمترین دخالتی در حقیقت و واقعیت نداره. یعنی یه حقیقت و واقعیتی برای انسان وجود داره، انسان با عقلش میره اون رو فهم میکنه، سید میکنه، کشف میکنه. این و در سید کردن خودش هم دریافتش دریافت قطعیه. یا علم نداره که کشفی اتفاق نیفتاده، اگه علم داره یعنی انکشاف براش حاصل شده، یعنی قطعیه. ببینید فرمایشی که برادرمون میگفتن ریشه فلسفیش اینجاست، ممکن هم هست کسی اینو بپذیره. نوع دوم جزمگرایی، حالا ببینید اینا توجه کنید، من اینا عرض میکنم بعد میام سراغ نهله های فلسفه علم بعد روش علم، ببینید یه پیوندی دارن با هم دیگه اینا. جزمگرایی تجربی از فرانسیس بیکن شروع شده تا جان لاک هیوم ادامه پیدا میکنه. اصول فکری اینا به نوعی مقابل با اوناست. شناخت حقیقی حاصل است و تجربه است. ذهن ابتدا یک لوح سفیدی است و دانش از طریق ارتباط تجربی با عالم حاصل میشه. علم به جوهر و کنه اشیا ممکن نیست، به خلاف اونا که میگفتن علم قطعی داریم و برامون انکشاف حاصل میشه، اینا میگن نه، علم قطعی حاصل نمیشه. قوانین علمی بیانیه هایی درباره الگوی عمومی و مکرر تجربه هستند. یعنی ما تجربه میکنیم و تکرار تجربه میکنیم، از این تکرار تجربه قانون علمی به دست میاد. این جذب‌گرایی تجربی. پس شد اول سوفسطایی ها، دوم جذب‌گراها، خودشون دو دسته شدن، جذب‌گراهای عقلی و جذب‌گراهای تجربی. سوم نسبی‌گراها که این بله بله میشه، این رو الان تمام میشه دیگه، اجازه بدید که ما دیگه بخواهیم جمعیت متفرق بشه، بعد نماز قابل جمع شدن نیست. این نسبت به جذب‌گرایی تجربی. اما نسبی‌گرایی، بله 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 میدیم خدمت، نسبی‌گرایی اومده، هرچی اومده جلو، اتفاق از در تاریخی هم تقریبا همینجوره ها. یعنی اول عقل‌گراها حاکم بودن، بعد تجربه‌گراها آمدن بیشتر غلبه پیدا کردن، الان رفته به سمت حاکمیت نسبی‌گراها. یه حرف اینا بیشتر حرف سکه روز عرض شود که فلاسفه علم غربه. طرفدارانشون که مشاهده میکنید، اصول فکریش اینه: به رسمیت شناختن و تمایز بین فاهمه و حس یا سوژه و آبژه. میگن ما نه اون رو کاملا نه ذهن رو کاملا اصل میگیریم و تجربه رو کنار میزنیم و نه برعکس، هر دوش رو قائلیم، منتها با این قید قابل تحویل نبودن احکام صادره از عقل و حس. یا دوتا موضوع هن، دوتا روش دارن، به هم ربط میتونن نداشته باشن احکامشون. نکته دیگه اینا که اونا رو از تجربه گراها مجزا میکنه اینه که داوری انسان قبل از تجربه، داوری انسان قبل از تجربه، میگه انسان بدون پیش داوری نمیاد تجربه کنه، به خلاف اون نگاه سنتی که ما تو ذهنمونه که تجربه داوری مال بعد از گرداوریه. و از شبت به همین دلیل گردآوری هم یعنی توصیف هست، و این توصیف در توصیف هست باید دخالت نداره، در بایدی هم که بعدن میگم توصیف هست دخالت نداره. اینا میگن نه، اصلا از اولی که شما داری توصیف میکنی و اساس یک داوری توصیف میکنی، اینا میگن که انسان بر متعلق فهم خودش تأثیر داره، به خلاف اونا که میگفتن حقیقت مستقل از انسانه و انسان فقط میره او رو کشف میکنه. اینا میگن نه، اینجوری نیست. توضیحش این که به تأثی از احکام مقدمه بر تجربه، روابط میان آنها را کشف و تصورات حسی را نظم میبخشد. میگه این دریافت من از تجربه خام نیست، متکی بر اون موارد پیشینی اتفاق میفته، لذا شناخت من از خارج بیواسطه نیست، به خلاف اون نگاه سنتی که ما فکر میکنیم نگاهمون از خارج یک نگاه بیواسطه است. من هستم و این شی، صورتی از این شی نزد من حاصل میشود. حالا بر اساس این بنیان فلسفی یک نهله هایی در معرفت شناسی و بعد روش شناسی شکل گرفته. ببینید خودش تناظر منطقی داره، این جنبندیه تو کتاب های فلسفه علم گیرتون نمیاد. در معرفت شناسی یه عده معتقد شدن به اینکه علم باور صادق موجهه، علم صورت حاصله از شی نزد باید باور بشه، چون تا جزء وجود من نشده، حضور اندن نفس من پیدا نکرده، نشده علم من، پس باید باور باشه. باید صادق باشه. صدق معیار صدقش به اینه که مطابق با واقع باشه، باید موجه باشه، باید برای این مطابقتش با واقع تأیید بیاره. این فرمایشی که برادرمون میگفتن اتم چجوری فلان، بر اساس این نهله معرفت شناسیه که علم باور صادق موجهه، علم صورت حاصل اندشه اندل عقله، بنیان فلسفیش هم جزمگراییه. یعنی همونایی که جزمگرایی عقلی رو قائلن، همونایی که جزمگرایی تجربی رو قائلن، تو این نقطه با هم مشترکن. هرچند در این که این علم جزمی از طریق عقل حاصل میشه یا از طریق تجربه با هم مختلفه. یکی عقل رو به رسمیت میشناسه، یکی تجربه رو. اما دسته پس ببینید، عقل گرایان، جزم گرایان، عقل گرا و تجربه گرا، نظریه معرفت شناسیشون شد این. دسته سوم که نسبی گرا بودن، نظریه معرفت شناسیشون مختلفه. میگن علم حدس آزمون پذیره، علم حدسه، از حدس شروع میشه. اصلا انکشاف از واقع یعنی چی؟ صورتی از شی نزد من حاصل میشه یعنی چی؟ این علمیست هر جوری که این رو هر کسی این رو ببیند همین جور میبیند، پس علمیست و دخالتی در ارزش ها درش دخالت نداره یعنی چی؟ علم حدسه، اتم اینجوریه حدسه. منتها به نظر اینا این حدس باید یه حدسی باشه که بعد آزمون پذیر باشه، قطعیتی هم نداره. فردا روزی میزنیمش کنار، یکی دیگه، یکی دیگه. حالا معیار، حالا اون بحثی که داشتید میبینید اینا عقبه داره. معیار علمیت چیه؟ اگر حدسه، هر کی حدسی میزنه، کی حدسش علمی قلم داد بشه؟ بله؟ بله، معیار معرکه آرا شده. حل غیبیان آمدن گفتن که اثبات پذیری ملاک، قابل اثبات هست. بعد تریا گفتن نه، قابل اثبات نیست، همه اندازه که تأیید بشه کافیه، یعنی قرائنی برش باشه. باز یکم جلوتر رفتن، اینم سستش کردن، گفتن تأیید پذیرم نیست، باید قابل ابطال باشه. کوپر اومد گفت که معیار علم اینه که ابطال پذیر باشه، نه اینکه شما چیزی رو اثبات کنی. علمی اونه که قابل ابطال باشه، اگه چیزی رو ارائه کردی که قابل ابطال تجربی نبود، علمی نیست. جلوتر آمدیم، کهن گفت که پارادایم ها ملاکن در تحول علم، پارادایم ها که تغییر کنن، معیار علم پذیرش پارادایم محاکمشه. پارادایم چیه؟ پیشفرض‌ها. حالا چه پیشفرض‌ها رو بگیریم؟ پیشفرض‌های ذهنی یا عام‌تر بگیریم، بگیم اون فرهنگ حاکم. میگه یک پارادایمی حاکم میشه، یه علمی تو دل این پارادایم رشد میکنه، میره 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 تا اون پارادایم متحول میشه. این پارادایم که متحول شد، اون علم قبلی از اعتبار میفته. باید یه علم جدیدی مبتنی بر پارادایم جدید پایه‌ریزی کنید. عرض کردم یعنی اون پیشفرض‌های حاکم، یعنی اون به یه معنای وسیع‌تر اون فرهنگ حاکم. حالا اونا رو دیگه من واردش نمیشم. بلاکاتوش آمد برنامه پژوهشی رو گفت، فای آبل آمد ضدیت با روش گفت. اصلا من یه جمله از چیز بخونم براتون، از اجازه سوال نگید بگید، من الان جواب نمیدم برای که میخوام تموم کنم، سه اختاره شدم دیگه. عرض شود که ولی خدمتون هستم. ببینید فای آبل اینو میگه، یه جمله از کتاب، یه کتاب داره اصلا به اسم ضد روش. بعد میگه آنارشیسم هرچند شاید فلسفه سیاسی جالبی نباشد، قطعاً درمان بسیار خوبی برای معرفت شناسی و فلسفه علم خواهد بود. آنارشیسم این هرج و مرج، یعنی بی قاعدگی، بی نظمی. میگه این درمان خوب، بسیار خوبی برای معرفت شناسی و فلسفه علم خواهد بود. و بعد به همین دلیل هم میگه اصلا شما دنبال این که قیاس ناپذیری رو مطرح میکنی، میگه اصلا این نظریه با اون نظریه قابل قیاس نیستن با هم، تو بگی این بهتری اون بهتره. می تا کجا رفتن اینا؟ نمیگم درسته، ما که حتما نقد جدی به اینا داریم و مبتنی بر اون بحثی رو که من مطرح کردم حتما اینا نقد بنیادی پیدا میکنه. نه ببین، شکاکیت رو نمیخوان بگن. نه ببین، نمیخواد بگه شکاکیت، نسبیت، نه شکاکیت. هی کفه نسبیت داره پررنگتر میشه و سنگینتر میشه. میگن هر کی برای خودش خلاصه، هر کی با متر خودش گز کنه، کسی هم نمیتونه بگه که اون بهتره. پس این تا اینجا. حالا میام سراغ معرفت شناسی. ببینید اون بنیان فلسفی که جزم گرایی، نسبی گرایی آمد تبدیل شد به نظریه معرفت شناسی، حالا تبدیل میشه به روش شناسی. حالا تبدیل میشه به روش شناسی. یعنی اگه ما جزم گرایی رو پذیرفتیم، جزم گرایی عقلی رو پذیرفتیم، غیر از این که یک نظریه معرفت شناسی متناسبش رو داره باور صادق موجه، در روش علمیش هم روش متناسب با خودش رو میخواد که روش قیاسیه که باش آشنایی. اگه جزم گرایی تجربی رو پذیرفتیم و در معرفت شناسی هم این رو جاری کردیم، تو روش شناسی باید قائل به روش استقرایی و روش های کمی بشیم. چه اینکه شدن که مزیتش رو عرض کردیم، نواقص هر کدومش هم عرض کردیم، دیگه توضیحش عرض نمی کنم. اگر که نسبی گرا شدیم و گفتیم عقل بله، تجربه هم بله، ولی حدس آزمون پذیر علم نسبی هم هست بر اساس پیش‌فرض‌های یه پارادایم‌هایی میاد و میره، تغییر میکنه، متحول میشه، روشمون میشه روش کیفی یا روش فرضی استنتاجی. فرضی استنتاجی یعنی هم استنتاجی است، مال به اون بود استدلالیش توجه داره، هم فرضی است به اون بود حدسی بودنش توجه داره. کیفی در مقابل کمی. حالا ببینید در ادامه من آوردم، نه نیاوردم. کیفی در مقابل کمی. روش های کمی رو، روش های که بیشتر به آزمون و تکنیک های جمع‌آوری اطلاعات تکیه میکنه بهش میگن روش های کمی. ولی اونهایی که به این تکنیک های تجربی تکیه نمی کنه و به مفاهیم کیفی و نسبت بین اونها توجه میکنه بهش میگن روش های کیفی، که الان هم روش های کیفی داره تو خود غرب هم بیشتر بهش روی پیدا کردن تا روش های کمی. و عرض آخرم ما این بحث، پس ببینید تا اینجا من دو تا تیکه داشت بحثم، یکی فلسفه علم با رویکرد اسلامی رو عرض کردم، این مبتنی بر یه مقدماتی بود که اون مقدمات باید ثابت بشه همونجور که دوستان فرمودن، ولی نشون داد که چگونه مبتنی بر یک فلسفه مطلق، یعنی یک فلسفه حرکت، ما می توانیم یک معرفت شناسی و بعد یک روش شناسی متفاوتی رو ارائه کنیم، که اگه الان برگردید بر اساس بحثای بعدی به اون بحث قبل بنده، میبینید که اون عرضی که ما داشتیم نه جزم گرایی به اون معنایی است که قطعیت رو بهش پایبند بود به اون شکل پررنگ، نه این رو به شکل کامل میپذیره، نه نسبیت گرایی رو میپذیره. هم نسبیت گرایی رو میپذیره از اون برش حالا، هم نسبیت گرایی رو میپذیره، هم در این حال محور ثبات برای این ادراکات نسبی قائل میشه. لذا جزمی قاطع قطعیتی و استقرار و قراری رو برای نظام معرفتی در این حال قائله. چگونه میتوانه این امر به ظاهر متناقض رو با هم جمع بکنه؟ بر محور اون بحثی که راجع به نظام ولایت عرض کردم و معرفت شناسی که مبتنی بر اون عرض کردم، این اون بحثی بود که اونجا ما عرض کردیم. بعد گفتیم اما در غرب اتفاق متفاوتی افتاده به این کیفیتی که خدمتتون عرض شد. اما اگه حاصله هم سوال کنید که وجه شاخص مهم تفاوت حرف شما با حرفی که توی غرب مطرح بود به عنوان فلسفه علم غرب مطرح کردید و خلاصه تو 3 تا کلمه برای ما بگید، بنده اینو عرض میکنم. میگم در این 3 رکنی که گفتیم، معرفت شناسی، روش شناسی و طبقه بندی علم، 3 اتفاق محتوایی مهم رخ داده. در معرفت شناسی سازوکار پیدایش معرفت بر محور اختیار تفسیر شده و توضیح داده شده با توضیحات ناقصی که عرض کردم، البته نه به معنی اینکه انسان هر جور که بخواهد میفهمد و همان فهم درست است. این حرف اصلا ما نمیخوایم بزنیم. در روش شناسی گفتیم این روش باید متکی بر فلسفه حرکت باشه. اگه شما در فلسفه حرکت آمدید مبتنی بر ولایت و نظام ولایت حرکت رو تعریف کردید و مبتنی بر قدر متیقنهای از مذهب تحلیل از حرکت رو ارائه کردید، 1 روشی مبتنی بر او پای ریزی کردید، 2 به این ترتیب روش شما هم اسلامی خواهد بود، 3 در طبقه بندی علم هم حاکمیت رو بر جهان دینی و فقه اسلامی قائل هستیم و به نظر میاد که بقیه علوم باید متأثر از اینها باشند.